سازمان همکاری‌های شانگهای سازمانی میان دولتی است که برای همکاری‌های چند جانبه، امنیتی، اقتصادی و فرهنگی تشکیل شده است. این سازمان در سال 1996 توسط رهبران چین، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان با هدف برقرار کردن موازنه در برابر نفوذ آمریکا و ناتو در منطقه پایه‌گذاری شد. اندکی بعد ازبکستان هم به این سازمان پیوست و این سازمان رسماً به سازمان همکاری شانگهای تغییر نام داد. نقش اصلی و تعیین کننده را در سازمان شانگهای دو کشور چین و روسیه تشکیل می‌دهند. نقش این سازمان از زمان تأسیس آن تا کنون در منطقه افزایش یافته است. این سازمان برخلاف سازمان پیمان آتلانتیک شمالی یا ناتو و پیمان ورشو سابق هنوز یک معاهده دفاعی چند جانبه به شمار نمی رود. البته با تأسیس سازمان همکاری شانگهای در سال 2001 هر یک از کشورهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای تلاش کردند موضع خود را در قبال آن مشخص سازند. عضویت 2 از 5 عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد، روسیه و چین در این سازمان بر اهمیت آن افزوده است. کشورهای عضو سازمان، عضوهای اصلی، ایران، روسیه، چین، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ازبکستان، پاکستان و هند است. عضوهای ناظر، مغولستان، افغانستان در اجلاس 21 تاجیکستان که میزبان بود با حضور نماینده طالبان در نشست شانگهای موافقت نکرد و بلاروس. شرکای بحث و گفتگو ارمنستان، جمهوری آذربایجان، کامبوج، نپال، ترکیه و سریلانکا است. ایران در پیمان شانگهای. ایران در سال 2005 به عنوان عضو ناظر به سازمان همکاری شانگهای پیوست و یک سال بعد برای عضویت کامل در این سازمان درخواست داد. این درخواست بحث‌های زیادی را برانگیخت و سرانجام در اجلاسیه 21 سران در سال 2021 با عضویت کامل ایران موافقت شد. پیوستن به سازمان همکاری‌های شانگهای یک هدف دیرینه برای تهران بوده است، نه به عنوان یک رویکرد سیاسی در خاورمیانه، بلکه برای گسترش و تقویت مشروعیت بین‌المللی جمهوری اسلامی و روابط آن با شرق. در بیشتر موارد ایران با تکیه بر مسکو و پکن و حفظ تمامیت ارضی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای به عنوان یک کشور متوقف در آسیای مرکزی عمل کرده است. ایران برای تحکیم روابط خود از طریق تعهد برای مقابله با 3 شرارت پکن به عنوان مثال اغلب بر اقدامات ایران برای جلوگیری از قاچاق مواد مخدر و جریان پناهندگان تاکید می‌کند، خود را به عنوان یک شریک مطلوب معرفی کرده است. چنین تلاش‌هایی با توجه به مبارزه مداوم تهران علیه ایالات متحده اهمیت بیشتری یافته است. مقامات ایرانی تمایل دارند که سازمان همکاری شانگهای را به عنوان نمادی از تغییر پویایی قدرت جهانی از آمریکا به غیر غربی نشان دهند. مزایای عضویت دائم ایران. در ابتدا باید به یک گزارش اقتصادی از گردش مالی درون گروهی سازمان شانگهای در سالهای گذشته اشاره کنیم. طبق گزارش خبرگزاری مهر، از نظر تجارت درون گروهی مجموع ارزش صادرات درون گروهی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در سال 2017 در حدود 329 میلیارد دلار بوده است که چین بالاترین سهم و تاجیکستان پایین ترین سهم در این مبلغ را داشتند. لازم به ذکر است در سال مذبور ایران از لحاظ صادرات و واردات درون گروهی سازمان سهمی در حدود 5% داشته است. با نگاهی عمیق‌تر به کشورهای عضو می توان فهمید که هر کدام از کشورهای عضو در پیمان شانگهای می توانند به عنوان یک فرصت برای تجارت اقتصادی و دیدگاه‌های فرهنگی و جذب توریست مطرح شود. پاکستان. طبق اعلام مرکز تجارت بین الملل کشور پاکستان 60 میلیارد دلار واردات سالانه دارد. سهم ایران از این واردات کمتر از 1% است و این در حالی است که ایران در تأمین بسیاری از نیازمندی های پاکستان مانند گاز مایع، LPG، فراورده‌های نفتی و پتروشیمی، نفت قیر، نفت سفید، گازوئیل، بنزین، کودهای شیمیایی، تولیدات پلیمری و غیره، لبنیات، خشکبار، لوازم خانگی، لوازم بهداشتی، لوازم ساختمانی، سیمان و بسیاری دیگر از کالاها این قابلیت را دارد که سهم بیشتری را از آن خود کند. و البته تأمین این نیازهای وارداتی برای پاکستان از طریق ایران بسیار اقتصادی تر از کشورهای دیگر است. روسیه. مجاورت ایران و روسیه مزیت مهمی برای افزایش صادرات است، چرا که باعث کاهش هزینه انتقال و ضمانتی برای امنیت کالاهای ارسالی است. ازبکستان. یکی از اهداف صادراتی ایران به حساب می آید. صادرات به ازبکستان در سالهای اخیر رشد بسیار خوبی را تجربه کرده است. یکی از اصلی ترین دلایل تجار و بازرگانان ایرانی برای صادرات به این کشور ارتباط فرهنگی و جغرافیایی این دو کشور است. تاجیکستان. تاجیکستان با توجه به تشابهات مذهبی و قومیتی این کشور بستر بسیار خوبی برای سرمایه گذاری اقتصادی و فرهنگی برای ایران است. تا سال 2015 ایران دومین سرمایه گذار جارجی در این کشور بوده است که به دلیل بعضی مسائل سیاسی در چند سال اخیر نقش ایران کمتر شده بود که با توجه به اعلام رضایت این کشور بابت عضویت دائم ایران در این پیمان این مشکل برطرف شده و میتوان به آینده سرمایه گذاری و تجارت در این کشور امیدوار بود. صادرات این کشور مواردی همچون پنبه، منسوجات، انرژی برق، آلومینیوم، میوه و روغن گیاهی می شود. صادرات تاجیکستان به ایران نیز می تواند همین موارد را در بر بگیرد. از دیگر کشورهای هدف برای صادرات کالاها و محصولات است. این کشور از نظر میزان جمعیت و قومیت‌های بسیار زیاد بعد از چین دومین کشوری است که در تجارت نقش مهمی را ایفا می‌کند. با توجه به شرایط موجود، امکان افزایش صادرات به هند از سوی ایران وجود دارد و با سرمایه‌گذاری که کشور هند در چابهار انجام داده است، در ترانزیت کالاهای ایران می‌تواند تأثیرگذار باشد. چین. چین بر اساس تازه ترین آمار و گزارش گمرک ایران، مجموع تجارت ایران و چین، صادرات و واردات در سال 1399 حدود 145 میلیون و 700 هزار تن به ارزش 73 میلیارد دلار بوده است که از این میزان 112 میلیون و 293 هزار تن را کالاهای صادراتی به ارزش 34 میلیارد و 526 میلیون دلار تشکیل داده است. با توجه به آمار فوق می توان گفت که تجارت ایران با کشورهای عضو پیمان شانگهای در حد متوسط قرار دارد و باید با تقویت تعامل با کشورهای عضو این سازمان منطقه‌ای پس از پذیرش در این پیمان ضمن تأمین نیازهای سیاسی و امنیتی ظرفیت‌های بالقوه تجارت ایران با کشورهای عضو را بیش از پیش فعال ساخت. بر این اساس تنها عضویت در این پیمان برای جهش روابط دیپلماسی اقتصادی کشور کافی نیست و برای ایجاد فرصت‌های بزرگ اقتصادی لازم است که با هر یک از کشورهای عضو نیز روابط دو جانبه قوی برقرار کنیم که انعقاد موافقت‌نامه‌های تجارت ترجیحی، کاهش منطقی نرخ‌های تعرفه‌ای به ویژه از سوی ایران و همگرایی در نرخ‌های تعرفه کالایی، شناخت دقیق بازارهای هدف به منظور گسترش صادرات غیر نفتی، رفع موانع سرمایه‌گذاری خارجی کشورهای عضو شانگهای در صنایع بالادستی ایران و ایجاد پروژه‌های در سازمانی شانگهای از جمله ابزارهای آن می تواند باشد. برای این امر باید نسبت به ارتقای صنایع بالادستی و شرکت‌های دانش محور و همچنین ایجاد راهکارهای راحت‌تر برای تولید مؤثر در داخل کشور بسیار حائز اهمیت است. با تشکیل کارگروه‌های تخصصی در خصوص بررسی نیازهای کشورهای عضو و روش‌های رسیدن به این نیازها، با تولید فراگیر و ارتقای تکنولوژی می توان در سال‌های پیشرو هدف‌گذاری را از اروپا به شرق منتقل کرد و با پایه‌گذاری تکنولوژی هایی که ضعف منطقه محسوب می شود از خام فروشی به تولید مناسب دست زد. و با تمرکز کردن بر روی چند شاخص که توانمندی آن در ایران وجود دارد، قطب تولید و صادرات تکنولوژی باشیم. اگر نخواهیم احساسی برخورد کنیم، بر پایه مشاهدات و مطالعات میدانی میتوان فهمید که در علومی مانند نانو، مهندسی پزشکی، تولید رادیو داروهای هسته‌ای، نرم افزار، تولیدات پتروشیمی، محصولات کشاورزی ناب مانند زعفران، پسته، خشکبار و در بخش فرآورده‌های نفتی و پالایشگاهی، تولید برق با انرژی‌های تجدیدپذیر با توجه به امکانات محیطی ایران و صادرات آن به کشورهای همجوار، جذب توریست با توجه به فرهنگ‌های نزدیک کشورهای عضو پیمان و صدها عنوان توانمندی‌هایی که در کشورهای عضو به آن نیاز دارند و در کشور عزیز ما می‌توان به آن رسید. و با توجه به مبادلات انجام شده، نیازهای وارداتی را پایا پای انجام داد و مبادلات را بدون نیاز به رد و بدل شدن پول و به خصوص دلار انجام داد. ایده های بالا زیاد دور از واقعیت نیست. اگر مدیران اجرایی با مشورت گرفتن از نخبگان به دانشگاهیان با تجربه که مثال آنها نیز در ایران کم نیست، آشتی کنند و راه سعادت کشور عزیزمان را از همین منطقه شروع نمایند و از اقتصاد نفت، گاز، پتروشیمی و خام فروشی به اقتصاد تولید تکنولوژی و صادرات آن روی آورند و راه را برای شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان که توسط جوانان و نخبگان این کشور ایجاد شده و در صدد پویایی و باروری هستند، باز نمایند. موانع پیش رو. از موانع پیش رو در این همکاری میتوان عوامل زیر را عنوان نمود. عدم توانایی ایران در استفاده از منافع ایجاد شده به دلیل نداشتن زیرساخت‌های مورد نیاز، کشورهای عضوی که با تجارت جهانی WTO در حال کار هستند و طبعاً از تحریم‌های آمریکا و جامعه جهانی علیه ایران پیروی دارند، مانند برجام و عدم عضویت ایران در FATF که ممکن است در این پیمان برای ایران مشکلاتی را ایجاد نمایند.